خیلی چیزا هست همین دور اطرافمون و کنارمون که با دیدنش میتونیم بگیم سبحان الله.
بله.
میتونیم بگیم خدایا شکره. خدایا چه کردی، چه آفریدی، پر از خاصیت، پر از زیبایی، پر از خوشمزگی.
این چیزیست که مثلا ما میگیم که آقا حالا توی غذا، از غذا خوردنتون و خصوصا از خوردن میوه ها لذت ببره. ما الان انگار میوه رو همجور داریم میبریم میره بالا. در حالی که از تک تک اون دانه های انگوری که میخوریم، سیبی که داریم گاز میزنیم و عطری که ازش در میاد، خیلی میشه با آرامش خورد و لذت برد. و این خب پس مناظر طبیعی اگر شد میریم، نشد بالاخره مستندها رو میبینیم. خواب متعادل که در نوبت قبلی خیلی راجبش صحبت کردیم خیلی کمک میکنه. ورزش و نرمش که الان هم راجبش صحبت کردیم. استفاده از رنگهای شاد میگه هم حال خودت هم حال دیگرانی که شما رو میبینن خوب میکنه. همنشینی رو صحبت کردیم. راجب صدا و نغمه ها یا آواها و نواها مثل همین موسیقی های بسیار زیبایی که در همین برنامه داره پخش میشه. اینها انتخاب هایی است که میتونه به ما کمک بکنه. یکی از دستورات مشترک در طب ایرانی و پزشکی جدید موضوع تنفس طبیه. من خیلی سریع بهش اشاره بکنم، این که ما 4 ثانیه دم عمیق که شکمی باشه، یعنی ما احساس کنیم دیافراگم دقیقاً
شکم کنیم،
4 ثانیه میکشیم، 2 ثانیه نگرش میداریم، ظرف 4 ثانیه بازدم انجام میدیم، 2 ثانیه استراحت میکنیم، 10 بار اینو انجام میدیم. خیلی حالمون خوب میکنه. میتونیم صبح اول وقت، میتونیم شب آخر خواب، باعث میشه کیفیت خوابمون هم بهتر بشه.
4 ثانیه دم،
2 ثانیه نگه می‌داریم،
4 ثانیه بازدم، باز 2 ثانیه به خودمون استراحت
دقیقاً
و 10 بار تکرارش
دقیقاً. دمه رو با بینی انجام میدیم، بازنمه رو با دهان. گلاب و زعفران جز چیزهایی است که مفرحات بسیار خوبی است که حال ما رو خوب میکنه. دمنوش استخردوس حال ما رو خوب میکنه. دمنوش بادرنجمی حال ما رو خوب میکنه. فالوده سیب گلابی، دمنوش به و خود به و مربای به و شیر بادام جزو اون چیزایی هستن که خیلی حالمون خوب میکنه. یه نکته آخرم میگم، ترک غذاهای بد. آدمی که هم غم داره حالش بده، اگه هی بره سوسیس و کالباس و فست فود و کنسرو و این جور چیزا بخوره، چیزایی که مواد نگهدارنده و تملهنده داره، حتما حالش بدتر میشه. ترشی و شوری رو هم باید کم بکنه.
خب خیلی متشکرم با دکتر، توی این بحث خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر و خداحافظ شما. یادم باشه فردا، یادم باشه فردا پیش از هر عنوان و شغلی من یه انسانم، نه مدرکم، نه شغلم، نه پول، هیچ کدوم به اندازه یه انسان بودن مهم نیست. یادم باشه فردا بیشتر از قبل هوای دوروبریامو داشته باشم. اگه یکی غمگینه بفهمم چی شده و اگه تونستم بهش کمک کنم تا حالش بهتر بشه. یادم باشه فردا انسان بودن یعنی وجدان داشتن، یعنی با دل مردم بازی نکردن، یعنی راست گفتن حتی وقتی به ضررم باشه. فردا میخوام به خودم بگم آدم باش، مهربون باش، بخشنده باش. یادم باشه فردا تنها انتخاب من این باشه که انسان باقی بمونم. شبتون بخیر، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
عجب رسمی رسم زمانه، قصه برگ و باد خزان. میرن آدم، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه؟ چی شد اون خونه؟ آدماش کجا؟ خدا میدونه.
عجب رسمی رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه. میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه؟ چی شد اون خونه؟ آدماش کجا؟ از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه.
شبکه رادیویی جوان.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد. در این نوبت هم من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم یک کتاب خواندنی و ارزشمند رو در مقابل دیدگان شما ورق بزنم. کتابی که برای این برنامه انتخاب کردم کتاب مدیریت فرهنگی در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، اثری پژوهشی و تحلیلیه که با دقتی عالمانه به بررسی اندیشه های فرهنگی رهبر معظم انقلاب در قالب یکی از مجلدات مجموعه ارزشمند میدان مدیریت پرداخته. این کتاب بیشتر از یک گردآوری صرف تلاشیه برای تدوین چهارچوبی بومی، دینی و انقلابی در حوزه مدیریت فرهنگی. برپایه سخنان و رهنمودها یکی از برجسته‌ترین رهبران فکری و اجرایی معاصر جهان اسلام. گردآورندگان کتاب آقایان احمد پناهیان، حمید عسکرلو و غلامرضا شاهلو از فعالان و محققان حوزه مبانی انقلاب اسلامی و مدیریت فرهنگی هستند. این بزرگواران با بهره‌گیری از تجربه میدانی، دانش نظری و تحلیل دقیق بیانات رهبر انقلاب تونستن منظومه‌ای هماهنگ از مبانی، اصول، راهبردها و کارکردهای مدیریت فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی رو ارائه بدن. همکاری این سه پژوهشگر نتیجه منسجم و خواندنی به دنبال داشته و حاصلش کتاب مدیریت فرهنگی در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شده. کتاب در قالب 4 بخش اصلی تنظیم شده و در هر بخش به یکی از ابعاد مهم مدیریت فرهنگی از دیدگاه رهبر انقلاب پرداخته شده. در بخش مبانی و فلسفه مدیریت فرهنگی، مفاهیم بنیادینی مثل فرهنگ، تمدن، تهاجم فرهنگی، مهندسی فرهنگی و فرهنگ عمومی از نگاه رهبر انقلاب تحلیل میشه. نویسندگان این کتاب با استناد به سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مواضع رسمی رهبر انقلاب به تبیین فلسفه و جایگاه فرهنگ در نظام اسلامی هم پرداختند. فصل اصول و ارزش‌های حاکم بر مدیریت فرهنگی به بررسی اصولی مثل عدالت فرهنگی، استقلال فرهنگی، مردمی سازی فرهنگی و ضرورت ایستادگی در برابر ولنگاری فرهنگی اختصاص دارد. در بخش راهبردهای عملی در عرصه فرهنگ هم راهکارهای اجرایی و سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی از منظر رهبری مورد توجه قرار گرفته. مفاهیمی مثل آتش به اختیار در عرصه فرهنگ، مطالبه‌گری مردم، نظامسازی فرهنگی، لزوم تحول در آموزش و پرورش و رسانه ملی، نقش حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و نهادهای انقلابی از مباحث کلیدی این بخش هستند. بسیار سپاس که همراه این برنامه پشت جلد بودید و امیدوارم که خوندن این کتاب ارزشمند و استفاده از بخش‌های متنوع اون مورد توجه شما هم قرار بگیره.
خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دوچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوان هاست، حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن است. جهاد تبیین را جدی بگیرید. شبه زدایی از ذهن مخاطبین را جدی بگیرید. شبه مثل موریانه است. دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبیه ویروس است. مثل همین ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل است. جزء بیماری های مصری هم هست. سرایت هم می کند.
تا برنامه دیگر و کتابی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
هموطن، نقشه ایرانو ببین تا برات بگم کجاییم الان. سرمون تو ابروی گیلانه، پاهامون تو آب گرم عمان. تو تموم شهرهای این نقشه دلمون مثل یه پازل پخشه. میدونی معلم ما چی میگفت؟ دل و بخششم کنی یک بخشه، دلی که میلرزه کرمانشاه، دلی که میسوزه خوزستانه. اینو یادت باشه، پاره تنم اینا، پاره تن ایرانه. همنشینی تواضع و غرور سیستان و بلوچستانه. این دیار ساده که میبینی زادگاه رستم دستانه. ترک و لور، فارس، عرب، کرد، بلوچ، همه اینا واسه ما یکی هن. زبون مشترک ما عشق، قارداش و برار و کاکا یکی هن. هر یه شهری که توی این نقشه است یه خیابون تو دل تهرانه. میون دلای ما مرزی نیست، مرز دلتنگی ما مهرانه. کرمونی باش، قیمتی تر شو اگه پا خوردی، ارگ بم باش، مثل مرد بمیر اگه با یه زلزله جا خوردی. یه سی و سپل بساز با عشقت، اگه بینتون جدایی افتاد باز کن پنجره شیرازو تا بوی بهار نارنج بیاد. جمله یا شاسین آذربایجان یا شعار هر بژی کردستان، تو لغتنامه ایرانی ها همشون یه معنی میده. ایران 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 هر جای ایران رفتی دیدی غم توی دلت میذارن، برو مشهد. همه این شهرها یه حسینیه تو مشهد داره.
شبکه رادیویی جوان.
هر کوهی که در این خاک وجود داره انگار پیروزی های کهن رو داره بازگو میکنه. هر بادی که توی دشت ها داره میوزه هژواک نام ایرانه، سرزمینی که زمان نتونسته اون رو از یادها ببره. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 57مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجا تا از روز 57م جنگ و 17مین روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 5م اردیبهشت ماه براتون بگم. روز 57 از جنگ رمضان متقارن شده بود با 5 اردیبهشت ماه، روزی که 46 سال پیش طوفان شن عملیات پنجه عقاب آمریکا رو به زانو در آورده بود. این شکست تاریخی در سال 1359، حالا در سال 1405 با حادثه مشابه در جنوب اصفهان پیوند خورد. این پیوند باعث شد یک بار دیگه قدرت بیپایان خدا خودش رو نشون بده. آقای پزشکیان، رئیس جمهور کشور، با اشاره به این تقارن معنادار اعلام کرد که امسال هم مدد خداوند طبس دیگری را در جنوب اصفهان رقم زد و نشان داد خدای شنهای طبس خدای نگهدارنده مردمان این سرزمینه. همزمان حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر تکرار معجزات طبس در عصر حاضر، پایداری 50 روزه مردم رو که هنوز با همون کیفیت روزهای اول شب و روز در صحنه حاضرند رو ستود.
در مثل چنین روزی خداوند متعال یک منتی گذاشت، نه تنها برای ایران اسلامی در اون اول انقلاب، بلکه به نظر من برای عبرت برای همه جهانیان، و اون جریان طبس بود. بر اساس مسائل عادی و طبیعی محاسباتشون درست بود، میتونستن واقعا بیان و جاسوسان خودشون رو آزاد کنن بر اساس موازینی که اونا پیش بینی کرده بودن، اما شنهای طبس شما دیدید که چه معجزه کرد. از همون جنس هست مسئله اصفهان، از همون جنس، یعنی از همون عنایت پروردگار هستش این حضور مردم.
معاون راهبردی وزارت دفاع با صلابت اعلام کرد که تا آخرین ثانیه های قبل از آتش بس آسمان سرزمین های اشغالی تحت تسلط کامل ایران بود و هشدار داد که ایران هنوز از بخش اصلی توان موشکی خودش استفاده نکرده.
ما قدرت آفندیمون تا لحظه آخر قبل از آتش بس، نیروهای مسلح ما آسمان سرزمین اشغالی رژیم صهیونی رو کامل در تسلط خودشون داشتن و قدرت موشکی بخشیش در جنگ 40 روزه استفاده شد و هنوز بخش قابل توجه و بیشتر اون ظرفیت‌های باقی مونده است که استفاده نشده. و از طرف دیگه به لحاظ پدافندی شاید ضعف‌هایی که ما ابتدا داشتیم، اما به مرور فروپاشی پدافندی دشمن تسریع شد و گسترده تر شد و همه پایگاه‌های امریکا در منطقه در زیر بارش موشک‌های ایران و پهپادهای ارتش و موشک‌های سپاه قرار گرفتن، اعم از موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک در انواع مختلف و همچنین در حوزه دریایی، زمین پایه و حوزه‌های گوناگون.
همسو با این اقتدار، سخنگوی وزارت دفاع هم اعلام کرد که 9000 شرکت دانش‌بنیان در سراسر کشور بیش از 1000 نوع سلاح شامل موشک‌ها، پهپادها، سامانه‌ها و تجهیزات مختلف کاملاً بومی رو تولید می‌کنند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع، صنعت دفاعی ایران به چنان مرحله‌ای رسیده که حتی با آسیب دیدن مرکز مشخص، تولید در جغرافیای کشور متوقف نمی‌شه. این توانمندی چنان ملموس بود که حتی اندیشکده آمریکایی هادسن در گزارشی اعتراف کرد که علی‌رغم تلفات وارده، ظرفیت پرتاب موشک بالستیک سپاه پاسداران و زنجیره‌های عملیاتی شناسایی و هدفگیری اونها کماکان پابرجاست. این اندیشکده هشدار داد که ایران اهرم‌های قدرتمندی برای تشدید جنگ اقتصادی در اختیار داره، واقعیتی که نشریه انگلیسی گاردین رو وادار کرد از بن‌بست فکری در کاخ سفید پرده برداره و بنویسه که متحدان آمریکا حس می‌کنن واشنگتن هیچ ایده پایداری برای پایان دادن به این جنگ نداره. توی جبهه اقتصادی هم تلاش دشمن برای محاصره ایران به در بسته خورد. دهخانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، ضمن متجاوزان خوندن محاصره دریایی صراحتاً اعلام کرد تردیدی نیست که این محاصره دشمن موفق نشده. این شکست جوری مقامات صهیونیستی رو به وحشت انداخته بود که اونها به کانال 12 این رژیم گفتن ما پیامی به واشنگتن منتقل کردیم مبنی بر اینکه در موضوع محاصره دریایی عقب نشینی نباید اتفاق بیفته. با وجود 57 روز جنگ، ایران استواری خودش رو در زندگی روزمره هم نشون داد. فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه از روز پنجم اردیبهشت بازگشایی شد و اولین پروازها به مقصد مدینه، مسقط و استانبول انجام شدند و ثابت کردند امنیت به مسیرهای هوایی ایران برگشته. اما این آرامش برای دشمنان به معنای اتمام خطر نبود. سید محمد مرندی عضو تیم مذاکره کننده با لحنی قاطع هشدار داد اگه جنگ از سر گرفته بشه ایران به راحتی نفت عربستان را قطع میکنه و ساکنان امارات و عربستان باید به عراق و یمن مهاجرت کنن.
ببینین ما که آتش بس رو تبدیل نکردیم، ما هر وقت صلاح بدونیم سیاستمونو عوض میکنیم و خیلی راحت میتونیم نفت عربستان رو قطع بکنیم، اون با بسیار مقدار نفتی که از دریای سرخ داره صادر میشه خیلی راحت میتونیم فشارها رو تشدید بکنیم. و در ذهن هم باید داشته باشیم که اگر جنگ دوباره تکرار بشه ما داریم به هوای گرم تابستان در خلیج فارس نزدیک میشیم، رطوبت بالا، گرمای بالا. اگر مثلا آمریکا بخواد به زیر ساختهای ما آسیب بزنه و ما متقابلا به زیر ساختهای این رژیم ها و اسرائیل ضربه بزنیم، این کشورها دیگه قابل سکونت نخواهد بود. یعنی اگه برق نباشه تو امارات کسی نمیتونه اونجا زندگی بکنه، همه باید ترک بکنن کشور رو، برن عمان یا برن عراق یا برن یمن، ولی نمیتونن اونجا دیگه زندگی بکنن. بنابراین آسیب پذیری دشمنانمون در تابستان و در اواخر بهار خیلی بالاتر از آب و هوای خوب دوران نوروزه.
وزیر امور خارجه کشور در پایان سفر به پاکستان ضمن تمجید از نقش برادرانه اسلام آباد اعلام کرد که ایران چارچوبی عملی و قابل اجرا برای پایان دائمی جنگ علیه ایران رو ارائه کرده و باید دید آیا ایالات متحده آمریکا واقعا اراده جدی برای پیشبرد دیپلماسی داره یا نه. نخست وزیر پاکستان هم بعد از دیداری صمیمانه با عراقچی بر تقویت روابط دو کشور و تلاش برای ثبات منطقه تاکید کرد. در حالی که منطقه در تب و تاب بود، سید عباس عراقچی در رأس هیئت دیپلماتیک وارد مسقط شد. وزیر امور خارجه در این سفر با مقام‌های ارشد عمانی دیدار و در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. پیامدهای نبرد با ایران آرام آرام به سفره‌های مردم در اروپا رسید. شبکه TRT گزارش داد که دولت سوئد به دلیل اختلال در جریان انرژی گزینه سهمیه بندی سوخت رو روی میز گذاشته و نسبت به یک رکود اقتصادی طولانی مدت هشدار داده. توی آلمان هم وضعیت بحرانی بود. خبرگزاری آناتولی فاش کرد که بیشتر از 200,000 شغل به دلیل هزینه‌های سنگین انرژی و قطع زنجیره تأمین در معرض تعطیلی قرار گرفتن. صدراعظم آلمان با صراحتی بی سابقه اعتراف کرد که این جنگ نه فقط قیمت سوخت بلکه پایه‌های اقتصاد آلمان رو تهدید می‌کنه و شوک‌های ژئوپلیتیک به بازارهای انرژی در اروپا، آسیا و آمریکا وارد می‌کنه. مسعود پزشکیان در پایان با لحنی قدرشناسانه از مردم، نیروهای نظامی و بسیجیان تشکر کرد. همونهایی که با فداکاری خودشون باعث شدن ایران در اوج این تلاطم‌های جهانی در امنیتی کامل به سر ببره. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 58 جنگ و 18 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 6 اردیبهشت ماه، براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.